دانشمند دیگری هم که نظریه میده، اجزای نظریهش باید با هم سازگار باشه. اگر شما ناسازگاری دیدید، میتوانید بگید که به اون فیلسوف بگید که شما یکی از اینها رو با دست ازش بردارید. اگر کسی رفت بدایه مرحوم علامه طباطبایی یا نهایه ایشون رو بررسی کردید، یک سخن ایشون در اصالت وجود گفته و سخن دیگر مثلا در بحث علت و معلول یا در اوصاف خدا یا جای دیگه گفته، این دو سخن دیدید که با هم سازگار نیست، این کافیست برای این که شما اون در واقع بگید یکی از این حرفات باطله. این سازگاری همونطور که اشاره کردم یک سازگاریه، عرض شود که درون خود اجزای یک گزاره است و همینطور سازگاری قضایایی که به هم مرتبطه، هر دوش مهمه، هم سازگاری کاملا درونی که تو خود یک اصالت وجودی حرفی میزنه که تو خود این قضیه احیانا تناقضی وجود داره، این میشه ناسازگاری کاملا درونی، یا نه اون یک سخنی میگوید و در متفرعات اون چیز دیگری میگه که اینا با هم سازگار نیستن. اینا همش برمیگرده به سازگاری و ناسازگاری. بنابراین یکی از بهترین راه‌ها برای ارزیابی یک نظریه اینه که ببینیم سازگاری درونی میان اجزاء اون قضیه یا لازم و ملزومهاش وجود دارد یا ندارد. این یک بحث کلی است که همواره ما در ارزیابیمون از نظریات و دیدگاه‌ها به این باید توجه بکنیم و عملا هم توجه می‌کنیم خیلی از مواقع. خب خلاصه بله من کوتاه عرض میکنم، عرض شود که یکی از صحت و اتقان هر نظریه‌ای وابسته شد همونطور که عرض کردیم به این که اولا اجزاء این نظریه خودش در درون و با لوازم و ملزوماتش سازگار باشه، منسجم باشه و ناسازگاری بینش نباشه، این اولا، و ثانیا به این که استدلال بر اون وجود داشته باشه. این صحت یک نظریه متقدم به این دو عنصره. بنابراین در مقام نقد و ارزیابی یک نظریه ما همین دو گام را باید برداریم. گام اول این است که ببینیم این نظریه در درون خودش و با لوازم و متفرعات خودش سازگاره یا سازگار نیست. اگر سازگار نبود همینجا این نظریه مهر بطلان برش میخوره، یعنی علامت سوال روی او قرار میگیره. اگر هماهنگ بود اون وقت گام بعدی باید برداشت ببینیم ادله‌ای بر اون قائم میشه یا نمیشه. این چیزیست که در اینجا وجود داره. حالا اون چی که ما تا کنون، یعنی این بخش از مباحث عرفانی تا کنون، بحث اثبات وحدت شخصی وجود بود، این بحث بود، و در این بحث همونطور که ملاحظه کردید بعد از مقدماتی که ذکر شد عارف آمد، عرض شود که دلیل برای مدعای خودش در مقابل همه فلاسفه ذکر کرد. فلاسفه میگفتن واجب الوجود وجودی است لا به شرط قسمی در برابر ممکنات. عارف میگفت نه، همون لا به شرط مقسمی مطلق وجود، لا به شرط مقسمی واجبه و ممکنی به اون معنا وجود نداره جز مظاهر واجب. این استدلالات خودش رو ذکر کرد عارف، بعد مناقشات به اون رو ذکر کرد، سپس ادله‌ای که فیلسوف میتوانست بیاره اونها هم رو ذکر کرد و به اونها هم پاسخ داد. این خط سیری بود که ما تا کنون طی کردیم. در آخرین گام تو این بحث‌های قبلی همه ارزیابی‌هایی بود که ما دلیل خودمون رو می آوردیم و ادله‌ای که خلاف ما بود، ادله فیلسوف هم رو اشکال می‌کردیم، می‌گفتیم ادله تام نیست. این همه ارزیابی‌های بیرونی بود. در این دو صفحه باقی مانده به یک نوع نقد و ارزیابی درونی دیدگاه فیلسوفان میپردازه. پس بنابراین الان نقد و ارزیابی درونی از شود که نظریه فلاسفه است. خب چطوری نقد میکنه اون را؟ عارف به فیلسوف میگه شما چند گزاره رو معتقدید؟ این گزاره ها و قضایا رو معتقده. قضایایی که عارف معتقد، فیلسوف معتقده، یکی این است که عرض شود که واجب الوجود عرض شود وجود متعین در برابر ممکنات است. یه وجود متعینی در برابر ممکناته، چون لابشرط قسمی میداند نه مقصد. بعد میاد میگه که این یه گزاره. گزاره دیگرش میگه که واجب الوجود علت ممکنات است. همینطوره دیگه، چون میگه وجود لابشرط مقسمی میگه یک مفهومه، تحققی در خارج نداره. اونی که در خارج است، وجود مطلق لابشرط قسمی به عنوان واجب و ممکنات به عنوان وجودات مقید. بعد میگه این وجود علت اون وجودات. اینم قضیه دیگه که فیلسوف چه. و نکته بعدی هم که میگه این است که واجب الوجود مباین با ممکنات است. البته این سخن رو چه کسانی میگن؟ همه فلاسفه نمیگن، اون رو همه فلاسفه میگن، اما این رو فیلسوفانی میگن که قائل به تباین وجودات هم، نه تشکیک و اشتراک. ولذا این بعضی از اونها رو نقد شماره میکنه و اشکال میکنه سامنه. این هم قضیه سومی که اینجا هست. و قضیه چهارم هم این است که عرض شود که مفهوم وجود، مفهوم وجود که مفهوم مشترک است، مفهوم مشترک و واحد است، عرض شود که حمل می شود بر واجب و ممکن، بر واجب و ممکن. نه تنها مفهوم وجود بر هر دو به یک معنا هم میشه، چون همه قبول دارن، خودشون هم قبول دارن که مفهوم وجود معنای واحدی داره، مشترک معنوی است. این مفهوم وجود که مشترک معنوی است بر واجب و ممکن یکسان هم میشود. میگیم الله موجودون، الانسان موجودون. این مفهوم وجود و مفاهیم دیگری هم از همین قبیل و مفاهیمی مثل عالم قادر و مفاهیم دیگر وصفی مثل عالم قادر حی نمیدونم و امثال اینها، یک سلسله مفاهیم در عین اینکه واحدند و مشترک معنویان، یکسان بر همه این مصادیق هم واجب و هم ممکنات هم میشه. این چهار گزاره است که شما بهش معتقدید. فیلسوف در اینجا، عارف اینجا در آخرین مرحله مباحث وحدت شخصی، این آخرین قدمه که داره برمی‌داره، در آخرین محاجه هایی که با فیلسوف میکنه میگه که این نظریه شما، که اینا اجزای نظریه شما هستن، شما به همه اینا معتقدید، یعنی دیدگاه فیلسوف نسبت به بحث واجب و رابطش با ممکنات اینه، این گزاراش اینه. میگه این مجموعه گزاره ها از تلاعم و سازگاری درونی برخوردار نیستن. ما لازم نیست که بگیم از بیرون اشکال بکنیم به شما، اصلا نظریه خود شما در درون خودش مواجهه با یک ناسازگاری، معارضه و عدم تلاعمه. این نقدیست که در آخرین مرحله داره عارف متوجه فیلسوف میکنه و سعیم میکنه که ما را به وجدان خودمون ارجاع بده. خیلی هم تأکیدی هم داره ایشون که ما اینجا نمیخوایم بگیم که حتما عرض شود که در یک چارچوب فلسفی بخوایم بحث بکنیم، نه اصلا میخوایم وجدان خودتون رو به گواهی میطلبیم که ببینید میشه اینا رو با هم سازگار کرد یا نه. این اشکال ناسازگاری این هاست. توضیح این ناسازگاری در دو جاست. چطور اینا با هم ناسازگارن؟ ایشون میگه که فیلسوف میگه واجب الوجود موجود متعین لا به شرط قسمی است در برابر ممکنات. بعد میگه این علت آنهاست و بعد میگه این با آنها مباین است وجودن، مسانختی بین وجود واجب و ممکنات نیست. شو از این مسانخت هم خیلی پریده و مفهوم وجودم یکسان بر همه اینا هم نمیشه. این دیدگاه چهار گزاره است که فیلسوفان به آن معترفند. البته این سه گزاره مورد اتفاق همه فلاسفه متکلمینه، اما این گزاره نه، اینجا مورد وفاق نیست. کسانی و گروه هایی هستن که قائل به تشکیکن، ولذا این به دیدگاه مشکک بودن وجود نیه، وارد نمیشه. یعنی دو اشکال اینجاست که اگر پای این در کار بیاد به همه وارد نیست این اشکال. حالا اینجا دو ناسازگاری گفته شده که در این قضایا وجود داره. یک ناسازگاری عرض شود که میان این و این، این یک ناسازگاریه. چرا؟ علتش این است که شما میگید که وجود واجب علت ممکنات است و قاعده ای داریم که العله مسانخت لمعلوله، قاعده سنخیت. ناسازگاری به دلیل قاعده سنخیت. این قاعده را خود فلاسفه میگن علت و معلول یک رابطه و پیوند حقیقی میانشون هست که بین اون دو یک سنخیتی ایجاد میکنه، یک مسانختی تولید میکنه. اگر اون مسانخت نباشه لازمه این که کل شیء علتون لکل شیء باشه. واقعا که اینطور نیست. اینو فلاسفه گفتن در عالم اینجور نیست که هر چیزی علت هر چیزی باشه. نه، هر چیزی علت معلولهای خاصی. معلول از ترشحات و تجلیات علت و این رشحات معلت و فیوزات علت و افاضات علت از کمون ذات او برخواسته، چون یک پیوند اعتباری نیست. ببینید اگر علیت مثل زوجیت بود میتونستیم بگیم زوجیت میام جعل اعتبار میکنیم بین این و اون، در حالی که هیچ سنخیتی و کفیتی با هم ندارن. به اعتبار ما می اومدیم یه پیوندی رو قرار میدادیم، جعل میکردیم، اعتبار میکردیم. نه، پیوند علیت یک پیوند اعتباری و قراردادی و وضعی نیست، یک پیوند حقیقی، واقعی و تکوینی است. این پیوند حقیقی و واقعی و تکوینی به این شکل که این متولد از اوست، رشحات اوست، فیوزات اوست. این با اوصاف او، ذات او یک مسانختی داشته باشه. اینو بهش میگن قاعده مسانختی یا سنخیت بین العلت و المعلول. همین قاعده در فلسفه اگر یادتون باشه در نهایه اونها بهش تمسک شده در جاهای مختلف، از جمله در همون الواحد لا یستر عنه الا الواحد، اونجا به همین قاعده مسانخت تمسک شده که باید یک سنخیت باشه. حالا اصل این که این سنخیت جزئیاتی داره، ریزکاری هایی داره که در فلسفه باید بحث بشه و در خود قاعده الواحد هم یه مقداری مورد توجه قرار گرفته. حالا ما اجمالا خود قاعده سنخیت بین العلت و المعلول، ضرورت و وجود المسانخه بین العلت و المعلول، این قاعدتون فلسفیه. این قاعده فلسفی میگه که شما واجب الوجودی رو گرفتید و ممکنات و بعد هم میگید این علت این معلوله. خب از یک طرف این رو علت گرفتید، همین که میگید علت هست یعنی مسانخه، از طرف دیگه میگید مباینه. این دوتا مفهوم جمعش نشاید، هم علت هم مباینه، این نمیشه. میگید علته ولی در مقام حقیقت هیچ مسانختی با هم ندارن، تباین کلی وجود داره بین اینها، هیچ مشابهتی و مسانختی نیست. برای به خصوص متکلمین رو این خیلی تأکید دارن که میگن اصلا لا مسانخته بین الواجب و الممکن، چون هر نوع مسانختی را نوعی مشابهت و شرک تلقی میکنه. خب اگه همه علت هم مباینه، این نمیشه. این یک ناسازگاری که اینجاست. این ناسازگاری فقط متوجه کسانی است که قائل به تباین وجوداتن، اما کسانی مثل مولا صدرا یا قائلین به تشکیک عامی یا خاصی، اونها از این اشکال راحتن و مشکلی متوجه اونها نمیشه، برای اینکه اونها این قاعده رو قبول ندارن، مباینت رو قبول ندارن. این یک اشکال ناسازگاری در اینجاست. یک اشکال هم که این اشکال دیگه مشترک الوروده، ناسازگاری بین این قضیه چهارم و از شاد که بله بین این و بله نه چی؟ نه 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 این به این شکل نیست. حالا من این ناسازگاری بین همین عرض شود که و همین سوم، اشکال دوم هم باز متوجه به قائل تباینه، نه به قائل به تشکیک، اصلا اینجا متوجهش نیست، هیچ کدوم از این دو اشکال متوجه نیست. باز از طرف دیگه این و این هم با هم سازگار نیستن، برای اینکه شما علاوه بر اینکه میگید علت که شد باید مسالخت داشته باشه و با مباینت ناسازگاره، حمل مفهوم واحدم بر مصادیق متعدد نشون دهنده نوعی مسالخت، نوعی مشارکت، و این باز با مباینت سازگار نیست. پس دو قاعده داریم، یک قاعده سنخیت، یکم قاعده داریم که حمل مفهوم واحد حاکی از اشتراک مصادیقه. معلوم میشه مصادیق در یه جهتی با هم اشتراک دارن. پس دو تا قاعده ما اینجا به میان آوردیم تا ناسازگاری از شبت دو و سه و همینجور سه و چهار رو نشون بدیم. بله اشکال به سواهینه. بله بله بله. لأن معنا واحدا لا ينتزع، این شره لأن معنا واحدا لا ينتزع مما لها توحد ما لم يبع، این شعر قشنگ حاجی سبزوالی از شعرهای قشنگ حاجی، برای اینکه میخواد اشتراک رو درست بکنه اینه، میگه لأن معنا واحدا لا ينتزع لا ينتزع مما لها توحدم ما لم يقع، لأن معنى واحدا لا ينتزع مما لها توحدم ما لم يقع. یه معنای واحد نمی شود انتزاع بشه از مصادیقی که توحدم ما، نوعی وحدت بین اونها واقع نشده و وجود نداره. ولذا این یک قاعده است که میگه مفهوم واحد حاکی از اشتراک در مصادیق، نمیتواند مصادیق کاملا متباین محمول مفهوم واحد بشوند و مصداق مفهوم واحد بشوند. این قاعده میگه که شما از یه طرف میگید که مفهوم وجود و مفاهیم وصف مثل عالم و قادر اینا با یک معنا بر همه اینا هم میشه، از طرف دیگه میگید که واجب با ممکنات متباینه. این خلاف این قاعده است. در اشکال قبلی میگفتید که علت هست و مباین، میگفتیم علت که شد قاعده سنخیت میگه مباین نباید باشه. پس میبینید که شما به یک سیستم و دستگاه نظریه‌ای معتقد شدید که اجزای این رو نمیتونید با هم جمع بکنید، و عرض شود که البته در اینجا ملاحظه کردید که روشن شد که این اشکال و این آخرین حجمه‌ای که داره عارف به فیلسوف میکنه به فلاسفه قائل به تباینه، و اما فلاسفه قائل به تشکیک از این قید آزادن، برای اینکه مشکلی که در این تعارض ها و تناقض ها پیدا میشد این سه بود، اگر اینو ما دست کشیدیم ازش دیگه اینو همه با هم سازگار میشن، یعنی نظریه تشکیک از تعارض درونی برخوردار می منتها این معناش نیست که دست از اون بحث های قبلی ما برمیداریم، نه، اون حرف های قبلی خلاف تشکیکم رو ابطال میکرد. این نکته ایست که در اینجا، یعنی در واقع یک دیدگاهی است با دو قضیه دیگه، اینا با هم سازگار نیست. یعنی این دیدگاه که شما در قضیه اول و دوم اینجور دارید تبیین میکنید از یک جهت با این سازگار نیست، از یک جهت هم با این سازگار نیست، از یک جهت هم این و این با هم سازگار نیستن. دو جهت اینجا ناسازگاری وجود داره. عرض شد که اینجا میگه که اگر کسی بیاد بگه که ما مفهوم وجود و اینها را مفاهیم عرض خارج ذات میدانیم یا اعتباری میدانیم، مفهوم وجود امر اعتباری میدونیم، خب این یه راهیست برای اینکه از این ناسازگاری بیاد بیرون. چون ممکنه کسی بگه که این مفاهیم وجود درسته که حملش بر معانی به یک معناست، ولی چون مفهوم اعتباری است، مفهوم اعتباری است، این لازم نیست که مخالف با تباین نیست، چون این مفهوم اعتباریه. این هم ایشون جوابی که میده این است که میگه نه، این دیگه ادعا میشه. میگه نه، چه دلیل بر اصالت وجود اینجا میاره؟ میگه که چطور میتونیم مفهوم وجود رو امر اعتباری بدونیم در حالی که همه چیز با وجود موجود میشن، خود او رو نمیتونیم اعتباری بدونیم، قطعا حقیقیه. اینم اشاره به همون برهان کیفه به بالکون عن استوائی قد خرجت قاطبت الاشرائی داره و اون دلیلی که بر اصالت وجوده. در واقع میخواد بگه نه، مفهوم وجود نیست، نیست که حاکی از یک چیز جعلی اعتباری باشه، انتزاعی باشه، نه، حقیقت داره. البته این جای بحث های طولانی تری داره در اینجا که آیا این قاعده که میگیم معنن واحدن لا ينتزع من مالها توحد مالن یقه، این فقط در مفاهیم حقیقی است که مصداق داره یا حتی در مفاهیم انتزاعی و انتزاعی نه اعتباری به معنای اعتبارات اجتماعی؟ بله، حالا این دیگه عرض کردم محل بحثه، ولی که در واقع آیا، یعنی سوالی که در فلسفه وجود داره این است که این قاعده که لا ينتزع من مالها توحد مالم یقه، این در مفاهیم حقیقی است، ماهوی است به اصطلاح، در مفاهیم ماهوی و مفاهیمی که من چی داره، ما به ازا داره، اوناست، معقولات اوناست، یا در معقولات ثانی هم هست، جای بحث داره این، یعنی ممکنه کسی این رو قبول نکنه اینجا دیگه. اینجوری که من یادم میاد تو شرح منظومه آشتی، مرحوم آشتیانی اینو بحث کرده، اینجوری که یادم میاد. دیدید دیگه شرح منظومه آشتیانی رو؟ شما دیدید؟ اگر شما ندیدی، از اون شرح‌های بسیار عمیق بر منظومه هست مرحوم آشتیانی. این البته همه اصالت وجودی اینو قبول داره دیگه. اصالت وجودی میگه حقیقت ما به لحاظ معرفت شناسی، درست ذهن ما وجود رو بعد از چی میگیره، ولی در عالم واقع، اونی که عالم واقع رو از حقیقت پر کرده، وجوده و به تبع او اوصاف وجود و ماهیت میشه یک امر قراردادی، ولی اون امر ثانوی. اینه که این معقول اول و معقول ثانی بودن به لحاظ عالم ذهن، تحلیل ذهن که این اول و ثانی میشه، اما به لحاظ خارج اون موجود اوله، این موجود ثانیه، این دوتا با هم تناقضی نداره. اگر اینو فرمودم من با این موافق نیستم. خب ببینیم باید اون چه جوری گفتن. من یادم نمیاد که به این شکل گفته باشم. نه. بله، حالا بنویسید این مطلبش اینه. چون اگرم باشه من اینو با این موافق نیستم. این عرض شد که این بحثی است که حالا اینجا هست. این دو صفحه رو بخونیم. همونطور که عرض کردم این آخرین مرحله یک بحث اثبات وحدت شخصی وجوده. پس از این مرحله میریم در این که خب این واحد مطلق به اطلاق مقسمی با بقیه چیزای دیگه چه ارتباطی برقرار میکنه، یعنی بحث اسماء و صفات وارد میشه، خب بحثای ریزتر عرفانی داره. قال تنبیهن اعلم ان اعتقاد کون المبدأ الاول الواجب بذاتهی نیتا خاصة نوعیه یلزم من فرضها على ما یقولون به رفع ما یعتقدون فی. اعتقاد به این که مبدأ اول واجب به ذاته نیت خاصه نوعیت، یعنی وجود متخصص لا به شرط قسمی است در برابر ممکنات، از فرض این عرض شود که این بله این از فرض این نیت و این نوع وجود برای این واجب طبق اون چه که قائل به اون هستن لازم میاد از فرضش عدم خودش، لازم میاد از فرضش رفع اون چه که اعتقاد دارن در او. یعنی از یک طرف میان میگن که این نیتون خاصتون علتون، ولی از طرف دیگه میان میگن که مباینون، همین که میگیم مباینون دیگه پس نباید این علت باشه، رفع ما یعتقدون فی. معتقاد کنها با توجه به این که اون نیتون خاصتون نوعیه همون گزاره اول ما شد، معتقاد کنها الا اهل سائر الاشیاء و الانواع العینیت الباقیه، عرض شود که این رفع ما یعتقدون فیه بالمباینه، میخونه به اونجا اونی که اعتقاد دارن در باب اون واجب و مبدا اول علاوه بر این که معتقدن که اون نیت خاص علت سایر اشیا و انواع عینیه باقیه هست، یعنی اون میگن اون علت و بقیه معلوله، اون معتقدن بالمباینه و عدم المناسبه، یعنی این سه تا قضیه اینجا اومد، میگن واجب الوجود نیتون خاصتون قضیه اول، بعد میان میگن که این علتون لسایر الممکنات این قضیه دوم، و با همه اینها میگن بالمباینه و عدم المناسبه، این سه قضیه اوله، و همینطور اعتقاد دارن که و میگن که مندرجه هست این واجب تحت وجود عینی مطلق، میگن این مصداق وجود عینی مطلقه، وجود عینی مطلق یعنی اون مفهوم مقسمی، اینا میگن یک مصداق اونه، مقسوم وجود مقسمی هم بر این صادقه هم بر بقیه، پس هم میگن مباین است با معلولات، هم میگن این واجب با ممکنات همه مندرجن تحت وجود عینی مطلق، یعنی مفهوم کلی وجود که شامل بقیه اشیای عینیه‌ای که مستند به واجب است اندهم میشود، هم شامل این میشود واجب میشود هم شامل بقیه اشیای عینی که مستند به اون واجبه، یعنی اون نیت هست میشود. حالا چه بگیم که وجود عینی را و مفهوم وجود را اعتباری بگیریم، کما ذهب الیه البعض که بعضی وجود را اعتباری میدونن، یا حقیقی بگیریم که به نفسه فی الاعیان موجوده کما اینکه بقیه قائل به اینه. خب چه حالا مفهوم وجود حقیقی بگیریم چه اعتباری بگیریم، در هر حال واجب مانند بقیه ممکنات مندرج است تحت این مفهوم وجود. چه نوع اندراج؟ مثل اندراج این واجب مندرج تحت اون هست، همونطور که مندرج است این نیت واجبه تحت همه کلیات و امور عامه و بسیاری از کلیات باقیه ما اداها، از شبات که یعنی داخل تحت عالم هست، قادر هست، حی هست و همینجور بقیه کلیات از غیر امور عامه، یعنی بسیاری از این مفاهیم کلی از شبات که ببخش کلیات باقیه مما ادان نیت محضه، یعنی بسیاری از مفاهیم کلیه که ما داریم که هم شامل ممکن میشه هم شامل واجب میشه، همه اوصاف ایجابی اوصاف سلبی و امثال اینها. بله امور عامه که گفته میشه یعنی علت، معلول، حدوث، قدمه اینها. کلیات دیگه که از امور عامه به حساب نمیاد مثلا مفهوم شی که اون از امور عامه فلسفی نیست، ولی خب در این حال اونم مشترکه بین اینها. و عرض شود که فهوه بعیدون عن الحدس المبین و العقل السلیم و الفکر السحیح. پس این که اون رو میگن و بعد هم این دو نظر رو دارن، این بعید از حدس مبین و عقل سلیم و فکر صحیحه. فتأمل فی المباحث السالفه و العاتیه عسى ان یلوح لک الحق و تیتبین الیقین. خوب دقت بکن تا اینکه حق روشن بشه. لو کنت من اصحاب الزکا و الفتنه و الملکات المرضیه الفاضله. اینا یه چیزایی میگه که دیگه کسی جرأت نکنه بیاد خلافش رو بگه دیگه. اگر از صاحب هوش و فطانت هستی و ملکات مرضیه اینجوریش بود، جایی که در کفایه اونا میگن که بازام ما لا یتفوه و بهی عاقلن فضلن انفاضلن یا عالمن، که آدم رو به عقل آدم برمیخوره دیگه، نمیشه حرفی زد با دیگه. قبول داریم دیگه. اینجا اشاره داره که اصحاب زکا والفتنه یعنی صاحب عقل و معرفتی و همینطور ملکات مرضیه فاضله، یعنی یک نوع درون سازی و نورانیت درون هم لازمه برای اینکه اینا رو بفهمی، فقط هم استعداد و تعقل کافی نیست. علاوه بر نقول، علاوه بر اینکه ما این جواب اون دخل دفع مقدره که حالا بعدم در شرح توضیح بیشتری داده میشه، علاوه بر اینکه ما از اساس میگیم که نا نعلم و به ضروره، این جواب همون اشکاله که اگر کسی بیاد بگه که حمل مفهوم واحد لازمش مسانخت نیست، چرا؟ برای اینکه این مفهوم مفهوم ماهوی و عینی نیست، مفهوم اعتباریه، عرض خارج ذاته. این داره جواب میده. الا انا نقول که انا نعلم و به ضروره ان الکون الذی یشترک فیه الاکوان العینیه، اون وجودی که درش همه اکوان و موجودات مشترکن، اون کون عینیون، اون اصیله، مفهوم اعتباری نیست، حقیقی است که طبیعته عین تلک الاکوان فی الاعیان و الاذهان، که طبیعت اون عین همین وجودات خارجی است در اعیان و اذهان. و اما اختلافها و تعددها فهو بالاضافات و النسب و الاعتبارات المخصصه لاغه. اختلاف اینها به اضافات و نسب و اعتبارات مخصصه است، یعنی اختلافات حقیقی نیست، تباینی در کار نیست، وجود حقیقی است و موجودات هم مسانخ با هم هستند. اقول لما فرق عن بیان ما و المطلب الاول ها هنا على طریقه النظر و الاستدلال. مطلب اول تا اینجا، یعنی از اول کتاب تا اینجا، المطلب الاول بوده و هو اثبات الوحدت شخصیه للوجود و تساوق الوجود المطلق للواجه. این مطلب اول بوده. مطلب اول در اینجا علا طریقت النظر و الاستدلال و دفع ما یرد علیه من وجوه الاحتمال، با فارغ شد از اونچه که لازم بود دفع بکنه اشکالاتی که وارد بر این مطلب اول یعنی وحدت شخصی بود، و ابطال ما ذهب الیه المخالف. به چه نحو اونها را دفع کرد و ابطال کرد؟ به تبیین مشتمل علیه مبانیه من الوهن و الاختلال علی مقتضا ما التزم من فی مطلع الرساله. در گذشته تبیین کرد اون چی که بر اون مشتمل بر اون بود مبانی مخالف یعنی فلاسفه، از وهن و اختلال طبق اون چی که در آغاز رساله به اون متعهد شد. آغاز رساله متعهد شد که بر منطق فلاسفه سخن بگوید، ادعای کشف و شهود نکنه، بیاد دقیقاً با در یه گفتمان فلسفی حرفا رو بگیره، بر همون ادبیات با اونها مهاجه بکنه. طبق این طریقه خودش رو با تبیین کرد و دفع کرد اون اشکالات و حرفای مخالف. خب لما فرغ از بیان اون نظریه خودش، اراد ان یرد فتلک الابحاث به وجه تنبیهی، تصمیم گرفت که به دنبال بکنه اون بحث ها را، به دنبال اون بحث ها قرار بدهد، به دنبال اون بحث ها قرار دهد یک وجه تنبیهی که کافیست برای مانع منازع، برای کسی که مانع و منازع با عارف است کافیه که او را بیدار بکنه. البته نظر اون مانع به عین الانصاف و اعتبار به وجه تنبیهی که کافیه برای اوست و یفید للمرید طالب مزید الاستکشاف و الاستبصار. این وجه برای منازع تنبیهی اگر انصاف داشته باشه، و برای مرید طالب کسی که نه قبول داره حرفها را، برای او هم کشف و بصیرت بیشتری را افاده میکنه و به ارمغان میاره. خب اراد این که به دنبال اون مباحث این وجه تنبیهی رو بیاره، تنبیهن به این که المطلب من البدیهیاته، المطلب یعنی مطلب اول وحدت شخصی از بدیهیاتیست که نیاز نیست در تحصیل اون به اصحاب الالاصحاب، نیازی به سخن زیادی و تطویل نیست. و بیان ذالک، حالا این وجه تنبیهی که اینجا در پایان این بخش از مباحث ذکر میکنه چیز این است که فلاسفه معتقدند در این نیت واجب و هویته تعالی ما ینافی صفات الواجبه ثبوت له عنده، چیزی در باب وجود واجب میگن که با صفاتی که ثابت است واجب است، ثابت برای واجب باشه عندهم، منافات داره. از یک طرف میگن این واجب مباینه، از یک طرف میگن همین صفاتی که ما اینجا میفهمیم میگن بر واجب هم صدق میکنه. خب واجب که میگن باید عالم باشه، قادر باشه، خب پس این صفات به همین معنا بر او صادقه، ولی از طرف دیگه میگن او با اینا مباینه، این سازگانی. و کل ما ینافی لواحقه از سوابق من المذاهب و الاحکام یتبین للمتأمل بطلانه، هر مذهب و حکمی که لواحق اون با سوابقش ناسازگار باشه، یعنی مقدمه و مؤخره و اجزای او، مبنا و بنا، لازم ها و ملزوم ها، اینا با هم سازگار نباشه، هر چه که این من بیان اون ما ینافی، یعنی هر مذهب و حکم و دیدگاه و نظریه‌ای که منافی باشه لواحقش با سوابق، یعنی بناها با مبانی ناسازگار باشه، روشن است برای متأمل بطلان اون مذهب و حکم. ان امعن النظر فیها حق الامان، اگر خوب دقت در اون مذهب بکنه حق الامان، یعنی خوب بفهمه که اینا ناسازگار اجزا، طبعا دست از اون عقیده برمی‌داره. فلهازا سما هذا المبحث تنبیها، چون این بیشتر یه نوع وجدان را به داوری میطلبد، اینو بهش تنبیه گفته، نمیخواد بگه که حالا چه قابل جواب به لحاظ فلسفی نیست، قابل جواب هست، برای اینکه این میگه که اشاره که این مفهومی که من میگم این مفهوم غیر ذاتی و زمانه‌ای نداره تباین باشه. اون مسانختی هم که من میگم اون مسانختی نیست که با این مباینت ناسازگار باشه، به همون اندازه که یه مفهوم عرضی مشترک داره کافیه، اینجوری میتونه ادعا بکنه، ولی در این حال حقیقتش اینه که وجدان این رو خوب نمیپذیره. این دو قاعده مانع از اینه که ما به این دیدگاه ملتزم بشیم. و بیان ذلک، حالا تبیین بیشتر قضیه این است که انهم یعتقدون فی الواجب انه نیت خاصه نوعیه، اینه یعنی کون عینی خاص مخالف به ذات لسائر الاکوان العینیه، یعنی یک کون عینی است در برابر ممکنات و مخالف با اونها. و مع ذلک میگن علاوه بر این معتقدن که این عینیت خاصه مبدا و علت سایر اکوان و انواع باقیه، یعنی علت ممکنات. علت است برای اونها بالمباینه، مبدع است و علت است برای اونها، ولی به نحو مباین و عدم مناسبه است، یعنی علت مباینه. و کذالکی یعتقدون. علاوه بر این سه قضیه به قضیه چهارم یعتقدون که چی؟ که این انیت واجبه مندرج تحت الوجود العینی المطلق، مندرج تحت مفهوم عینی وجوده، که همون وجود مفهوم مقسمی است که مفهوم دیگه واقعیت نیست، که این مفهوم وجود مقسمی هم شامل این وجود می شود هم یشمل و سایر اشیاء عینیه‌ای که مستند به این نیت واجبه است. اندهم الاختلاف معنی الوجود، با اختلافی هم که در وجود دارن، چه حالا بگیم اعتباری است کما این که بعضی این رو می گفتن، یا بگیم اصیله و حقیقی است کما این که دیگران اون رو می گن. و بل جمله یحکمون به اندراج این نیت واجبه تحت وجود، همانطور که یحکمون به اندراج این نیت واجبه تحت همه کلیات شامله و امور عامه. یعنی اینکه میگیم علت است، مبدا است، عالم است، قادر است و همینطور همه امور عامه، قدیم است، نمیدونم چی و مثل کونه ها حقیقه، اون امور عامه مثل که میگیم این حقیقت علت متعین واحده و همینطور حکم میکنن به اندراج این نیت خاص واجبه تحت کثیری از کلیات باقیه از غیر امور عامه، که غیر امور عامه میشه اون صفات عالم و قادر و اینها، صفات واجبت و ثبوت لها مثل عالمیه و قادریه مریدیه و غیرها. ولا شک ان اعتقاد المبدئیه التي هي نفس النسبه، مبدئیتی که عین اون نسبت واجب و ممکناته و اولیت برای واجب، این منافی است با اعتقاد اونها عدم مناسبت بین این حقیقت واجب و بین معلولاتش. از یک طرف میگن این مبدأ اوله و اینا مناسبت میخواد، از طرف دیگه میگن که مناسبتی بین این و اونها نیست. کما این که اعتقاد عدم مناسبت ینافی، پس عدم مناسبت و تباین از یک طرف با اون علیت لا سازگاره، این شد ناسازگاری اول. پس دو ناسازگاری اینجا وجود داره، ناسازگاری میان مباینت و علیت، این جمله اول بود. دوم اینکه ناسازگاری میان مباینت و وحدت مفهومی که حمله بر حمله میشه، دوتا شدن اینجا ذکر کردن. کما اینکه اعتقاد عدم مناسبت و مباینت منافی است با اعتقاد اشتراک این نیت واجبه در کون عینی که نیت الخاصه عبارتون هم، که نیت خاصش همون کون عینی، و کذالک منافی است با اندراج این نیت واجبه تحت هر یک از کلیات و امور عامه، ببخشید، و کذالک اندراج نیت واجب تحت هر یک از مفاهیم کلی و امور عامه منافی است با عدم مناسبت بین واجب نیت خاصه و بین معلولات. کما یستلزم الاشتراک مع المندرج فی ذلک المشترک، کما اینکه منافی با اون هست و مستلزم اشتراک هست با مندرج در این مشترک از انواع عینیه، یعنی اندراج تحت این مفاهیم عامه با تباین منافی است و مستلزم چیست؟ مستلزم اینه که اینا مسانخت داشته باشن، که اشتراک داشته باشن. یستلزم این اندراج الاشتراکه، اشتراک واجب با مندرج در این مشترک از انواع عینیه غیر واجب، یعنی همه اینا باید مندرج مشارکت داشته باشن. فظهر، پس اینجا دو نوع یا حتی میشه به یه عبارت بگیم سه نوع ناسازگاری وجود داره. یکی ناسازگاری بین مباینت و علیت، یکی ناسازگاری بین مباینت و وحدت مفهوم وجود، و یکی هم ناسازگاری بین مباینت و وحدت مفاهیم دیگری که بر هر دو هم میشه. سه مباینت در اینجا وجود داره. این شد ناسازگاری خود اجزای یک دیدگاه و نظریه. فظهر علی من استشم فی الوجود رائحة الیقین، کسی که در عالم هستی بویی از حقیقت و یقین برده است، برای او ظاهر میشه که اعتقاد مثل این در واجب بعید عن الحدس المبین، بلکه هم با حدس نازگاره هم با عقل سلیم و فکر صحیح. لمستلزم و من تناقض ظاهر و المحال سری، برای که در درون این نگاه تناقض و محال وجود داره. فلا انقیل، اگر کسی اون تعارض آخری رو جواب بده، یعنی دو تعارض بعدی رو جواب بده، بگه این وحدت مفهوم مانع نیست، مناقض با مباینه نیست. چرا؟ برای اینکه مفهوم مفهوم اعتباری است. مفهوم واحد هنگامی وحدت و مصانخت مصداق‌ها را اثبات میکنه که مفهوم ذاتی باشه و حقیقی باشه، و اما وقتی مفهوم عرضی اعتباری شد دیگه این لازمش وحدت مصداق‌ها نیست. فلا این قیل اشتراک لازمه در این صورت اشتراک در عوارض خارجی، اشتراکی که اونها میگن واجب با ممکنات داره، فقط در مفاهیم‌های عارضی اعتباری است. چرا؟ برای اینکه کون مطلق یعنی مفهوم وجود پیش فلاسفه عارض للعنیت الواجبه عنده هم، این مفهوم عارضی اعتباری، کما اینکه مبدئیت هم عنده هم من النسب العدمیه و اللواحق الخارجیه التي تلحقها بقیاس الى الامور الخارجیه، این که میگیم اولیت یا به امثال اینها از نسب، اینها در مقایسه با امور خارجی مفاهیم اعتباری هست، و همینطور سایر کلیات شامله مثل ماهیت و علیت و امثال این، و حتی خود وجود الوجود و ایزن، این پس مفهوم عارضی است. ثانیاً وجود از مفاهیم اعتباری هم هست، نه مفهوم حقیقی. و ایزن وجود انده هم من الاعتبارات العقلیه التي انما یعرض للعنیات و الوجودات الخاصه فی العقل، و همینطور سایر صفات شامله مثل علیت و نمیدونم اینها هم همینطوره. فا انها من الاعتبارات العقلیه، فاشتراک الانیت الواجبه والانیات الباقیه. پس اشتراک انیت واجب و سایر انیات فی شیء منها، این اشتراک در هر یک از اینها لا تنافی با مباینت به حسب فی شیء منها، اشتراک و انیت واجبه و انیات باقیه در هر یک از اون مفاهیمی که گفتیم، یعنی در وجود و کلیات و اینها، این منافی با مباینت به حسب خارج طبق مذهب اینها نیست. قلنا قد ظهر من المباحث السابقه ما سیجی من المنبهات ذوقیه و البراهین العقلیه، که وجود نمیتونه ذات افراد مختلفت الحقایق به حسب وجود باشه، اونایی که واقعا متباینه، تا اینکه قول وجود مطلق قول عرضی مشکک باشه، وجود اصلا نمیتواند افراد مختلفت الحقایق داشته باشه. این در واقع اشکال مبناست، میگه وجود یک حقیقته، یک اعتبار نیست. این بر اشکال مبنایی است، یعنی از مبانی گذشته فهمیدید در اوایل کتاب که وجود مفهوم عرضی زائد اعتباری نیست، مفهوم حقیقی. و ایذن لا یخفا علی من له ادنا دربه به اسالیب اول الازواق، کسی که کمترین آشنایی، دربه همون آشنایی و فهم و درکه، کسی که آشنایی داره با شیوه های صاحبان ذوق کامل، از که عبارتن از صاحبان عقل و فطانت و ملکات مرضیه فاضله، بر این شخص مخفی نیست که چی؟ که ضرورت حاکم است به این که کون عینی که مشترکن در اون کون عینی، اکوان عینیه، کون عینی که همه چیز در اون مشترکه، که به واسطه این التي بهای تکون، که با این اکوان عینی اعیان در خارج محقق میشوند، کون عینی که همه اکوان و وجودات با در اون شریکند، و با این اکوان ماهیات موجود میشن، اعیان در اینجا یعنی ماهیات، که یتکون با این اکوان ماهیات در خارج، این کون عینی که این عالم را همه چیز را به هم پیوند زده، این خودش باید کون عینی باشه. اونی که این کتاب و این دیوار و لامپ و تخت و ما و شما را به هم پیوند زده، کون عینی است که این اکوان را به هم پیوند زده، و این کون با حق اشرا هست به این که موجود باشه. این همون نکه کیفه بالکون ان استوا، عرض شود که بله بله بله، ان الوجود عندنا اصیل و دلیل من خالفنا علیل لانه منبع کل شرفی، یعنی حقیقت همه چیز با او حقیقت پیدا میکنه، پس چطور میتونه خودش حقیقت نباشه؟ یکی از ادله اثبات اصالت وجوده. این کون عینی که اکوان عینیه را به هم ربط داده باید خودش حقیقت داشته باشه، کون عینی باشه، و این که اون اکوان در اعیان و اذهان عین این کونن و عین طبیعت این عرض شود که این بله و این که اون اکوان در اعیان و اذهان نفس حقیقت این کون و عین طبیعت این حقیقت هست و اختلاف اون اکوان این وجودات که در خارج جدا شدن و تعدد پیدا کردن این به اضافات و نسب اعتباریه که تخصیص داده و اینو وجود یکیه، این همون وحدت فیض مقدس و فیض اقدسه، مثل نوریست که پشت این نام پنجره ها اومده اینو متعدد کرده ولی یکیه، که این نسب و اضافات و شبکاته که این رو متعدد کرده ولی حقیقتش یک چیزه و انه و روشن می شود ضرورت این است که ما فهمه و من لفظ الوجود انه و اعتبار عقلی، این که اینا گفتن لفظ وجود اعتبار عقلی است، این من ما لا اعتبار بهی، این ارزشی نداره. حالا از اینجا میخواد وارد، در واقع این شده یک فصل جدید، یعنی اونچه که شما تا کنون ملاحظه کردید اون چی که از ابتدای کتاب تا به حال مطالعه کردید این المطلب الاول بود، این المطلب الاول بود که اثبات الوحدت شخصیه این بحثی بود کتاب اینجا داشت، یا به عبارت دیگه ما اون چه که در این مباحث تاکنون ارائه کردیم این بود که واجب وجود مطلق لا به شرط نقص نیست و حقیقت وجودی جز او در مقابل او نیست جز مظاهر و تجلیات، این مطلب اول بود. حالا از اینجا وارد المطلب الثانی میشه، المطلب الثانی فی اسمائه و صفاته و تجلیاته و ظهوراته، حالا اینا هر کدوم یک بار معنایی داره ولی به طور کلی در واقع ما میخوام ببینیم که حالا اون چه که ما اثبات کردیم در چه جایگاهی قرار میگیره و سایر موجوداتی که ما موجودات میپنداریم اینا چی میشن و چطور پیدا شدن، این مطلب دوم، از اینجا وارد مطلب دوم میشه. عرض شود که چند نکته در اینجا، حالا ابتداعا ما آرام آرام میریم به سمتش در این مطلب دوم. بله ببینید ما یک مرتبه ای داریم که تعبیر مرتبه هم درست نیست و اون مرتبه غیب الهویه یا هویت مطلقه، هویت مطلقه این که در ادبیات فارسی بهش میگن انقاء، اصطلاحات مختلفی داره از جمله در این تعبیرات ادیبانه ما بهش میگن انقاء، انقاء مغرب، انقاء چی، تعبیرات مختلفی داره. بعد عرض شود که این اونی که تا به حال ما ثابت کردیم راجع به همین غیب الهویه و هویت مطلقه، یعنی ما میگیم حقیقت واجب چیزیست که عرض شود که لا به شرط مقسمیست و لا به شرط مقسمی درباره او سخنی نمیتوان گفت جز به نحوه عرض شود که در واقع سلب تحصیلی و امثال این. اونی که ناب شرط مقصنیست اینه و ما درباره او فقط میتوانیم بگیم که نمیدانیم و نمیتوانیم. عنقا شکار کس نشود، دام بازگیر. این شعر خیلی گویایه. اون شکار کسی نمیشه اصلا. ما هر جا همین وقتی میگیم که هو الله و احد، همین که میگیم الله احد، اینا همه مال تجلیات، مال اسما و صفات، و الا در مرتبه ذات ما هیچ چیزی نمیتوانیم بگیم. احدیت مطلقه است که جایی برای غیر باقی نمیگذاره و هیچ اونجا صحبت تجلی هم نمیشه کرد. اونجا پر میسوزه، ذهن قد نمیده، هیچ صحبتی راجبه نمیشه کرد. از اون که بگذریم اون وقت میاد تو تجلیات بعدی که مقام احدیت و همینجور مقامات و اسماء و صفاتی که بعد صحبت میشه. پس این یک مطلب با توجه باشه که در اینجا ما عرض شود که نمیتوانیم مفهومی هم بکنیم مگر به عنوان مشید، نمیتوانیم چیزی رو اثبات بکنیم، سلب بکنیم مگر به سلب تحصیلی. میتونیم بگیم او در اونجا چیز دیگری نیست غیر او. و عرض شود که اسماء و صفات هم که میگیم خدا عالم قادره و امثال اینها، همه مال مراحل بعده، یعنی با یه رتبه از اون مرحله بگذاریم بیایم تو مرتبه تجلیات و صحبت بکنیم. این یک مطلبه که حالا همین مطلب هرچی بریم جلو با مطالب و نکات ریز و دقیقی راجبش صحبت بکنیم. و چی؟ ببینید این هم همین اشکالاتی داره که اجازه بدید این رو با توی تفصیلاتی بدیم جلسه بعد عرض میکنن، که ما باید ببینیم قضایایی که برای اون قضیه میسازیم یا قضیه نمیسازیم. این چیزیست که حالا باید بعد بهش صحبت بکنیم، چون شاید حالا فرصت نشه که من باید همه بحث بشم، چرا جلسه بحث صحبت میکنیم. یک نکته هم که حالا اینجا عرض شود که بله اینجا ایشون داره این است که میگه ما اگر در نگاه فیلسوف اینطوره که اونی که حقیقت داره مصادیق اون وجود مطلق لا به شرط مقصنی، این تعینات حقیقت داره و اون وجود مطلق لا به شرط مقصنی مفهوم اعتباریه، اما رو دید عارف قضیه دستگاه کاملا به عکس میشه. اون چه که حقیقت دارد همون مطلق لا به شرط مقصنی، اون حقیقت مطلقه. بقیه یعنی اسما و صفات و اعیان و ماهیات و ذوات و وجودات و اینها همه اعتبارات هست. این دستگاه کاملا به عکس میشه. دید فیلسوف و دیدهای ظاهری اون چه که حقیقت دارد تعیناته، چه حالا لا به شرط قسمی چه اون مقیدات. و مفهوم لا به شرط مقسمی چی بود؟ یک مفهوم اعتباری و انتزاعی بود. اما رو دید عارف این دستگاه وارونه میشه، اون چه که حقیقت دارد غیب الهویه و هویت مطلقه است که لا به شرط مقسمی است، که جا برای غیر باقی نمیگذاره. و سایر اسماء و صفات و ماهیات و وجودات و تعینات اینا همه اعتباراته. این هم یک نکته دیگری که اینجا بهش اشاره میکنن. و یه نکته هم راجبه عرض شود که از حضرت امام صادق نقل میکنن که الجمع بلا تفرق زندقتون، الجمع بلا تفرقتن زندقتون. توجه کردید؟ جمع بدون تفرقه زندقه است و تفرقه بدون الجمع تعطیلون. و تفرقه دون الجمع تعطیلون و الجمع بینهما توحیدون. جمع الجمع بینهما توحیدون. تفاسیر مختلفی شده که حالا یا تو این همین تعلیقه ها و متن و اینها ملاحظه میکنید. جمع بدون تفرق زندقه است. این که ما بیان بگیم که واجب و ممکنات این اصلا یکی هستن، اصلا یکیه، این کفره. حالا یا به نحو حلوله یا این که بگیم واجب اصلا چیزی نیست جز همینها، این میشه کفره. تفرقه بدون جمع، این که بیان بگیم این با اون مباین اصلا هیچ ربطی با هم نداره، درجو کردید، این هم میشه تعطیله. یعنی در واقع ما نمیتونیم راجع به اون صحبتی بکنیم، برای اینکه اینا رو مباین گرفتیم، چطور راه پیدا بکنیم راجع به اون صحبت. ول جمع بینهما عرض شود که، ولی جمع بین جمع و تفرقه، یعنی اینکه بگیم اینا این همان است و در این حال این اون نیست، این میشه توحید. و به عبارت دیگه اگر کسی بیاد بگه که همین عالم همه اینا خدا هستن و خدا اینه یکیه حلول کرده امثال اینها، یعنی اون وحدت شخصی میشه که کفره. اگر کسی بیاد بگه که نه اصلا این با از شبات که اینجا چیزی وجود نداره، راجع کردی و فقط اون هست و هیچ چیز دیگری در عالم نیست، این میشه تعطیل این عالم، یعنی اصلا میگیم این عالم هیچی نیست. ولی جمعش به اینه که ما بگیم اون حقیقت اونه، اینا مظاهرش هست. این عبارت الان چند جور میشه معنا کرد؟ حالا من تو این عبارت دو جور معنا کردم، ولی معانی دیگه داره. در احتمال اول این بود که جمع بدون تفرقه، یعنی این که بگیم عرض شود که اینا همه یکی هستن، ممکن و واجب همه یکی هستن، این خب کفره. تفرقه بدون جمع معناش اینه که بیان بگیم که اینا کاملا مباینن، اینا موجب تعطیل میشه، جمع میشه توحید. این یه احتمال بود. احتمال دوم این بود که بگیم که اون جمعش همون معنا رو داره، ولی تفرقه معناش اینه که بیایم بگیم که در واقع بیایم بگیم که اینجا عرض شود که بگیم که در اینجا بله تفرقه به این است که بیایم بگیم که اینا خودشون، ولی یک احتمال شد دیگه، حالا با دو تعبیر شد، ظاهرا یک احتمال شد. حالا بعد در پاورقی بعد دقتی بکنید، ظاهرا دو سه تا احتمال تو این میشه در آورد. اینم یه نکته دیگری است که اینجا آوردن. حالا یه مقدار این عبارات رو بخونیم تا برسیم به ادامه بحث. قال و متى عرفت هذا فنقول ان من الاول الاوجب. حالا این مباحث گذشته رو شنیدید، نتیجه که میتونیم بگیم این است که من الاول الاوجب، یعنی بهترین راه اینه که این کار بکنیم و اینجور بگیم ان یجعل کون حقیقی عینی، یعنی حقیقت واجب را چی قرار بدیم؟ کون مطلقی که به همه متعینات محیطه، سایر یعنی جنی، یعنی همون بزنیم کون مطلق محیط، یعنی همون لابشرط مقسمی. و ان تجعل متعینات من حیثهی متعینات، یعنی وجودات مقیدهی که ما در عالم داریم، اینا را معانی عقلی و تبایع مأخوذه بگیریم، یعنی منتزعه بگیریم با اضافات و نسب اعتباری. یعنی اولا اینه که شما فیلسوف میگه که اینا حقیقت داره، مفهوم لابشرط مقسمی مفهوم ذهنی، ولی ما میگیم اولا اینه که اون را حقیقت بگیریم و اینا را اضافات و نسب و معانی عقلی تلقی بکنیم. اقول بعد فراغی من اثبات المسئله علی ما هو المطلوب و رد بعض المذاهب المهمه للمستبصر الطالب، بعد از اینکه مسئله رو طبق اون چیزی که مطلوبش بود اثبات کرد و رد کرد بعضی از مذاهبی که مهم است، یعنی به شک می اندازد مستبصر طالب را، بعد از اینکه اثبات کرد به حیثی که یتفتن و این مستبصر لبطلان این عرض شود که اون بعض مذاهب، به ابانت مزال به انه نیست، به ابانت مزال لغنامه هم، به این که واز آشکار کرد لغزشگاه های اقدام این مذاهب را در این مسئله و اضاحه کرد، از بین برد اون چی که موجب شده اقدام بکنند اون صاحبان این مذاهب بر این خطا، چی موجب اقدامشون بر این خطا شده؟ یعنی اومدن اقدام کردن به اون قول خطا، که اون موجب اقدامشون عبارت هست از شبهات قوی و شکوک آشکاری که لا یتخلص از این شکوک، آزاد از این شکوک و شبهات نمی شود مگر عقلهای پاک و ذهنهای راست و استوار. اون هم عقل و ذهن پاکی که بعد از آنچه که تلطیف کرده است سرش را به تدقیق من النظر، هم نظرش را دقیق کرده هم باطنش را پاک کرده از آلودگی ها. علامه بر این که اونچه که یکون و برای اون سر و نظر یا سر یا نظر اعانتون من قبل الحد، اما ما یکون و لئون نظر، علامه بر این که اون نظر باید براش باشه یک کمکی از نایه حدس مبین و حدی از نظر ذوق و یقین، یعنی نوعی حدس هم باید همراه باشه. این همونه که گفتیم قبلا، حدس قوی، فکر سالم و فطرت پاک، اینو باید به کمک هم بیاد. خب بعد فراغی از این مسئله یرید و ان یبین، وارد در اون مطلب دوم بشه، یبین اصل اجمال حقیقی و اطلاق ذاتی. اجمال حقیقی و اطلاق ذاتی اون مطلب غیب الهویه تا اینکه یؤسس بر اون اطلاق ذاتی چگونگی تفرع تفاصیل اسمایی ان، چطور اسما از او مشتق میشن و از او پیدا میشن. چرا حالا به دنبال اون این بحث رو میاره؟ برای اینکه تتمیم بکنه اون چی که به صددش هست و وفا بکنه به اون چی که ملتزم شد، که توحید را طبق عرف و مبانی تحقیق، عرف و تحقیق یعنی عرف عرفان، طبق عرف عرفان تتمیم بکنه، که این عرف تحقیق لابد له من الجمع بین تفرقه و الجمع، باید بین تفرق و جمع جمع بکنه و تبری بجوید از تنزیه و تشبیه، نه اینکه او رو کاملا جدا بکنه نه اینکه کاملا تشبیه بکنه، کما اینکه مقتضای حقیقت توحید اینه. حسب اون چه که تنبیهی بر اون کرده امام صادق علیه السلام. البته این روایت روایت مستندی نیست، سند تامی نداره. آقای جوادی می‌فرمودند که همونطور که بعضی روایات در فقه شما دارید که سندش خیلی معتبر نیست ولی همه تلقی و قبول کردن اون را، از شبات که مثلا تدرع الحدود و شبهات، مثلا در فقه اکبر و در عرفان و مسائل عقلی و فلسفه اونها هم روایاتی ما داریم که سند معتبری نداره ولی تلقی و قبول میشه. بله دیگه، یعنی بله، جبر و سند به اتقان المحتوى که امام صادق هم نه الجمع بلا تفرقه زندقتون و تفرقه بدون الجمع تأثیلون و الجمع بینهما توحیدون. حالا اونجوری که من معنا کردم در این پاورقی هم دو سه جور معنا آمده که ملاحظه میکنید. فقال، بعد از این میگه که ان من الاول الاوجب ان یجعل الکون الحقیقی العینی، کون واقعی و حقیقت وجود و کون مطلق محیط به همه تعینات فرازمی، یعنی بگیم همون لابشرت مقصدی. و بیان ذالک این است که انه لما تقرر فی ما سبق من البیان، تقرره که چی؟ که کون عینی هو القائم به نفسه المقدم لسایر ما یقارنه، بدون کون عینی اونیست که خودش قائم به نفسشه، یعنی اصالت وجود که مقدم سایر ما یقارنه هست، سایر چیزهایی که مقارن این کون عینی است. اون این مقارن کون عینی چی هست؟ همون ماهیات متعینه هست. و هیه من حیث و انها کذالک انما هی معان عقلیه، و اون ماهیات از اون نظر که ماهیات هست معانی عقلی و تبایعی هستند که اخذ شدن با اضافات و نسب اعتباریه که وجودی برای اونها نیست مگر در مقایسه با کون عینی. یعنی وقتی که در نسبت با کون اضافه، اینجا اضافه خارجی دیگه، در نسبت و شعاع و پرتو وجود قرار میگیرن روشن میشن. فلا شک انه، بنابراین شکی نیست که این وجود مطلق کون عینی اولاست به این که قرار داده بشه همون کون مطلق واجب، این اولاست از اون تعینات که بگیم کون مطلق واجب او. یعنی میخواد بگه هم کون عینی اصیله و هم این که او مطلق وجودی است که همه چیز رو در بر گرفته. لا یقال میگه که این عبارت چرا میگه اولا اینه؟ آخه اولا که میگیم گویا اینه که اون طرف هم درسته، حالا ما میگیم این بهتره. لا یقال لفظ الاولویه لا یناسب المقصود، برای اینکه مفهوم اولویت رجحان یک طرف است بر دیگری، ولی اینکه در حالی که مقصود غیر اینه، ما نمیگیم بهتر از اونه، ما میگیم این درسته. لعنا نقول اختیار لفظ اولویه بعد ابطال ما ذهب الی المخالف من جعل التعینات و الماهیات حقایق عینیه دون ما تکونت بهی، این که بعد قبلا باطل کرده اون نظر مخالف، که مخالف میگه چی؟ میگه تعینات و ماهیات حقایق عینی هست، نه اونی که تکونت ماهیات با او. ما تکونت الماهیات با او یعنی وجود. اینو قبلا باطل کرده که مخالف میگه که حقیقتا ماهیات واقعیت داره و موجودی که تکونت ماهیات با او اعتباریه. اینو قبلا باطل کرده، فقط اینجا که میگه بهتر اینه، میخواد یه مقدار ادب در بیان و نرمی در محاجه و گفتگو را رعایت بکنه. و الا این همه دعوا کردیم در عرصه‌ای که حدود 100 صفحه دائم داشتیم محاجه میکردیم که آقا این درست نیست حرف شما، این آخر میخواد همچی سر سازگاری باز بکنه، بگه نه حالا چی نیست. این یک جهته که یه نوع نرمی در بیان رو میخواد بگه. از جهت دیگه موضع عارف اینه که هیچ کس رو تخطئه مطلق نمیکنه، یه حرف تو هم یه شن حظی از واقعیت داره ولی تمام واقعیت رو نمیبینی. بعد از این که باطل کرد سخن مخالف را، چرا میاد لفظ اولویت رو اختیار میکنه؟ اختیار و لفظ اولویه لما فیها من بله لما فیها من التحکم و تعییر الذی هو بله میگه که این اولویت که میگه نوعی سرزنش مؤدبانه است. حالا این عبارت من اینو تصحیح میکنم، میگه وقتی که میگه که این بهتره، یعنی داره سرزنشش میکنه، یعنی با این همه بحثا میگه که هنوزم نمیفهمی این بهتره، برای اینکه نوعی تحکم و سرزنش در این هست که این گویا این سرزنش مثل یک عاملی است که برمی انگیزد مخالف را به اینکه علل رجوع، به اینکه رجوع بکنه از اونچه که بهش اعتقاد داره، بلکه مثل چیزی است که قطع میکنه از باطنش اون عقاید راسخه را. علاما هو این عبارت رو به کار برده طبق اونچه که مقتضای صناعت خطاب است. علاما هو از شبد که اختیار و لفظ اولویه به خاطر اون که درش تعییر هست طبق مقتضای صناعت خطابه، این اولای از غیرش از عباراته. در صناعت خطابه اگر در اونجا ببینید، در منطق ببینید، در صناعت خطابه یکی از کارها تعییر کنایی است، سرزنش رسمی نیست که خلاف ادب باشه، تعییر کنایی است. میگه که این بهتر از اونه، یعنی اگه کسی اینو نفهمه معلوم میشه گیری در کارشه. بله دیگه، بله این زمان به خصوص آدم ناراحت میشه، اون زمان فیجب و این ایزن ان یجعل، بنابراین واجبه که با توجه به بحثای گذشته که این شخص مخالف قرار بده متعینات را از حیث این که متعیناتن معانی عقلی و تبایع مأخوذه مع اضافات و نسب اعتباریه. درست اینه که این متعینات و وجوداتی که همه خیال میکنیم حقیقته، این رو بگیم معانی اعتباری. علا عکس ذاهبین، ذاهبین الى ان الکون المطلق من الاعتبارات الواقع فی درجه ثانیه من التعقل، برخلاف کسانی که قائل شدن که کون مطلق یعنی وجود، مفهوم مقصد وجود از اعتباراتی است که در درجه ثانیه تعقل قرار گرفته، یعنی معقولات ثانیه است. و ان الامور الحقیقیه الکائن فی نفسها فقط ماهیات متعینه است. این به عکس اون، ما باید بگیم که اینا همه پوچه، حقیقت اونه. و این مثل در نظائر محسوسه مثل این است که نور رو ما فکر میکنیم که اونی که روشن میشه این دیواره، این لامپه و امثال اینها، رنگها رو روشن میبینیم. اما خود نور که با اینها روشن شده اون رو فکر میکنیم روشن نیست، یعنی اول روشنی رو تو این رنگها میبینیم بعد نور رو میگیم روشنه، در حالی که یک کمی که دقت بکنیم میبینیم که نور است که روشنه، اینا به تبع اون روشن میشه. چی؟ نوعی تلازمشون درسته، ولی خب جایی سخنی است که یه بار دیگه بهش اشاره کردم، حالا اگر بازم فرصتی شده وقتی توضیح میدم این مطالب مهم اینجا هست. کمن زعمه، و این در مثالهای محسوس، مثل کسی است که گمان میکنه در مثال مذکور لقصور، در مثال نور که قبلا چند جایی قبل گفتیم، لقصور قوت الباصر فی الادراک، فکر میکنه که ظاهر به نفس اندل حس فی الاعیان خارجیه، فکر میکنه که الوان متخالف است، فکر میکنه رنگ ها ظاهره، و فکر میکنه که نور مطلقی که بیینه به نفسه و مبینه لغیره هست، ظهوری در خارج اصلا نداره مگر در ضمن الوان. و هازل حکم سببش تراکم عروق سبل جهل مرکب است، عروق و سبل جهل المرکب، ریشه های راه های جهل مرکب که ناشی است از تقلیدات راسخه که مانع است عقول را عرض شود که از ادراک نور، مانع است عرض شود که اون عرض شود که قوه باصره را مانع میشه از ادراک نور، مجرد از مظاهر کثیفه ظلمانیه، از مظاهر فشرده ظلمانی. فالعاقل العارف لا ينكرون في مدع من ذلك، نمیتونه به طور کلی بگه غلط میگید شما، نه، او در حد درک خودش درست داره میفهمه، درک او پایینه ولی در مرتبه درک خودش همین میفهمه. فالعاقل العارف لا ينكر اون مخالفین را در اون چی که ادعا کردن از این بحث، بلکه ينبغي ان يصدقهم فيما هم فيه، و تو همون شرایط خودشون اونو بپذیره، از اخبارهم خبر اونها و حرف اونها از محتد ادراک اندازه درکشون و دامنه شعاع بصرشون هست، اونا در حد خودشون اینو میفهمن، او هم در حد خودش راست میگه، بیش از این نمیتونه بفهمه. و ذالک لضعفی لا یتجاوز عن الوان، او از رنگ ها بیرون نمیره به حقیقت برسه. شعرم اینه که ازالم تکن للمرء عین صحیحه، وقتی چشم درستی نداشته باشه فلا غرب ضرری نداره که او، یعنی بی جهت نیست که شک بکنه، در حالی که صبح مصفره، صبح آشکار شده ولی او هنوز شک داره به خاطر اینکه چشمش نمیبینه. خب الان کسی که نابیناست یا چشم ضعیفی داره در اون حالتهای اول صبح هنوز نمیفهمه که روز شده، ما به لحاظ درک او میگیم راست میگی، چون تو بیش از این نمیفهمی، نه اینکه حقیقت اینطوره، ولی با ملاحظه مشاعر او درسته. این که میگه من الاولا و الانسب، میخواد بگه که او در حد خودش همین میفهمه، اولا اینه که بیاد بالاتر رو بفهمه، این به لحاظ حال او. ولما کان ذالک، چون خود همون درک او هم یه مرتبه از ظهور حقه، خود آدم ضعیف هم یکی از مراتب ظهور حقه، ولی در اون مرتبه حرف درسته، من مراتب ظهور الحق به حسب مشاعرشون هست، و مجلایی از مجالی کمال حق و منصات جمال حق است که لایون کرد. فلذالک ترا مصنف و غیرش از محققین لا یحکمون به مطلان مذهبشون، و غیر اونها از مذاهب دیگه نمیگن، به طور کلی بی خود میگید. و یمکن ان یستشعر من قولی اولا هذا المعنا، پس دو جور میتونه بخواد بگه، یک نکتهش اینه که داری نوعی تعییر میکنه، یک نکته اینم که نه، به یک معنا به لحاظ اون مرتبه اینم حق داره که اینجوری بگه. بله، تولرانس، بله، در عرفان دیگه، بله، اون پلورالیسم چیز همینجا کل من تو این پلورالیسم خاصیه دیگه، من بحث پلورالیسم رو نمیخوام بگم و الا بایستی خیلی توضیح بدیم، ممکنه یه جایی فرصتی پیدا بکنیم توضیح بدیم. کل من فی حماک یهواک لکن، هر که در حرم توست تو را دوست عشق می‌ورزد، ولی من تنهایی عاشق همه کسانی هم که در حرم تو هستن. همه کسانی که در حریم تو هستن عاشق تو هستن، ولی من به تنهایی عاشق اون چیزی هستم که تو پسندیدی و در حریم تو قرار گرفتن. یعنی همه اونایی که در حریم قدس الهی هستن، یعنی در این عالم هستن، یه لها حظ من الواقعیه، همون تلورانسی که ایشون میفرما. و صلی الله علی محمد و آله.